استغفر الله ربي واتوب اليه افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. معلوم میشه که بهشت هم در داره، جهنم هم در داره. بهشت در داره، عرض شود که 8 تا در داره، جهنم 7 تا در داره. اینا کنایه است. در لغت عرب فارسی هم همینطوره، استعمالات کنایی زیاده. مقصود از در راه وروده، راه دست یافتن به چیزی. از چه راهی میشه رفت بهش؟ یه روایتی خوندم براتون، من دعا ولم یعمل فهو احمق. چقدر جالبه ها، میگه کسی که دعا کنه و عمل نکنه احمقه، نادانه. خدا با عمل جواب میده، بی عمل جواب به کسی نمیده. ببینید این آیات قرآن ره عجیبه. تمام آیات قرآن در این 666 آیه اگر درست باشه که من میگم، تمام آیاتی که رستگاری را بیان میکنه بر دو پایه استوار کرده: الذین آمنوا و عملوا الصالحات. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو. نمیگه قد افلح المؤمنون رد چه بره، مؤمن رستگاره؟ نه، مؤمن با عمل رستگاره. مؤمن رستگاری یعنی دو پایه داره، یه پایش ایمان به خداست و متافیزیک و ماوراء طبیعت و وحی و قیامت، تمام اینها ماوراء طبیعت. رکن دومش هم عمل. عمل هم نماز خوندن تنها نیست. ما وظائفمون یه سری منفیه و یه سری مثبت. خیلی روشن من بهتون بگم، منفیات اونایی که نباید بکنیم، ها، همونایی که نباید بکنیم مثبتات ما رو از بین میبره. اگر کردی، تو نماز میخونی، روزه میگیری، حج میری، زکات میدی، خمس میدی، امر معروف میکنی، نهی از منکر میکنی، پای منبر میای گریه میکنی، تو سرت میزنی، سینه میزنی، نمیدونم چی چی چی، ولی بابا اینا رو باید حفظ کرد. اینا رو هبا ان منصورا نباید کرد، لوس نباید کرد. با دروغ اینا از بین میره دیگه، با غیبت از بین میره. الا ان نفسی اسلم بیاد. یک کسی در ظاهرا در مقابل پیغمبر، حالا پیغمبر یا امام صادق یا یکی از ائمه، هر شد که یک جسارتی به یک کسی کرد، فحش به یک کسی، اون آقا توبیخش کرد. گوه تو چرا این حرف زدی؟ برگشت بی ادبی کرد به آقا. مگر تو عصبانی نمیشی؟ مگر تو بد نمیگی؟ گفت نه. گفت چطور؟ گفت این نفس من در مهار منه، الا منم قوه غضب دارم، منم قوه شهوت دارم، الا ان نفسی اسلم بیدی. یعنی مسلمان شده دست من، مسلمان شده یعنی تسلیم شد. میتونی نفست رو تسلیم خودت بکنی؟ ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی، جز ما رحم ربی باشی. این داستان یوسف و زلیخا رو تو قرآن میخونی، فکر کردی چی کرده زلیخا، چی کار کرده یوسف، چی کار کرده؟ یا فقط خیال کرده یه داستانه؟ نه، این واقعیت داره. خدا افسانه سرا که نیست که، حقیقت و واقعیت داره. در بست و محکم و گفت که هی تلک، دیگه راه فرار نداری. جیبه گفت هی تلک، گفت راه فرار نداری. تا تو در دیگه دست من هستی. ملکه دستگاه بود، قدرت داشت. او که گفت هیتلک قال معاذ الله ان ربی احسن مثوای، من پناه به خدا دارم. یعنی یک راه دارم و اون خداست، پناه به خدا دارم. ببینید یاد بگیرید قرآن چجور به ما یاد میده. میگه وقتی که در برابر حوادث بد قرار گرفتید و شهوات و لغزش ها قرار گرفتید و دیدید ها دیگه داره حالا تموم میشه کار، فانی میشید، هلاک میشید، فقط یه جای توسل و توکل دارید. وقتی که دستت از همه جا بریده شد به یک جا بیشتر جا نداری، اتاق درش بسته، زلیخا ملکه اون عرشبت که دستگاهه، تمام خدمتگزارا و نمیدونم غلامان و چه در اختیارش هستن، درم بسته، زلیخا با یوسف تو عرشبت. خب گفت تو راه فرار نداری؟ گفت چرا؟ یک راه فرار دارم، یک راه فرار، و اون به خدا متوسل میشه و متوسل میشه. یه همچین قدرتی یوسف نشون داد از خودش. قدرت داری جلو پول رو، نفست رو از پول بگیری، جلو شهواتت رو بگیری، یا نه دستت میبری اون تو میگی که خدا کریم بابا بخور، این حرفا چیه بابا، یه استقبال میکنی یه رفی کارش همین تموم میشه. خدا کریمه، نفست رو آلوده کردی، عقب زدی نفست، 100 سال نفست رو عقب زدی، یعنی بشی راه دادی که نافرمانی بکنه. تو اگر مردی کاری کن جلو هوای نفست رو بگیر. این قرآن میگه اینا نفس لامارتون بسو، در همین سوره یوسف، الا ما رحم ربی، ما رحم ربی همینه. یعنی حدا همونطوری که این نفس شما رو دعوت میکنه، یه عقلم داری در کنار نفست، عقلت هم راهنماییت میکنه. گاهی اوقات میشه عقلت محکوم نفست میشه، بدبختی و بیچاره هستی، رب داری تو جهنم کلکت کنده میشه. پولی که میبینی، اسکناس که میبینی، سفره رنگی میبینی، چینین و چینان میبینی، شهوات میبینی، همش میبینی خدا کریم، خدا میبخشه. یقین داری خدا میبخشه؟ یه سند قطعی بهت دادی پیغمبر؟ بله ممکنه ببخشه، ممکنه نبخشه. ما چه میدونی؟ ما تو دستگاه خدا که نیستیم که. ولی اگر تو بخوای مخالفت بکنی با هوای نفست، ببین مقام یوسف پیدا میکنی. نمیگم تا پیغمبر میشی، ولی پیغمبرگونه میشی. پیغمبرگونه همینه، انسان در مقابل راه حرام قرار بگیره، شهواتش تحریکش بکنه، ولی عرض شود که عقلش و دینش مانع بشه، این عرشت پیغمبرگونه است. خدا مجبورت نمی کنه در شهواتت قدم برداری، در عباداتت هم قدم برداری مجبور نیستی، در هر دو راه مختاری. همیشه انسان سر دو راهی است، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. در نمازت مجبور نیستی، در گناهت مجبور نیستی، تمام امورم به تو تفویض نشده که دیگر کسی در کارت دخالت نکنه. بل امر بین الامرین، نه جبر است نه تفویض. حالا نمیخوام وارد این روایت بشم، خود این خیلی مشکل از مشکلاتی است که از روایت از امام صادقه، خیلی جالبه از نظر عقلی و علمی، روایت خیلی قرص و محکمی است که اکثر فلاسفه و متکلمین به این تمسک میکنن. حالا وارد این نمیشم. به هر حال انسان از اختیار خارج نمیشه، بلکه شهوت غالب میشه. اگر قدرت بر گناه داری با سبب است، اگر قدرت بر اطاعت داری اونم با سببه. هیچ چیزی در عالم بدون سبب نیست. خدا تو رو مجبور نمیکنه دهنت رو منگی، خدا هم تو رو مجبور نمیکنه بخوری. نه بابا، خدا به نیرو داده. اولله اینو یادت باشه، این جمله، این روایت از امام صادقه، اولله ان یجری الامور الا با اسبابها. اگر خدا به تو فرزند میده، از راهش فرزند میده، درسته؟ اگر به تو روزی میده، از راهش روزی میده. اگر به تو عافیت میده، از راهش عافیت میده. تو بیای دستت شبهای قد بلند کنی، پدکار پروردگارا کول من زیاد بکن، نمیدونم قدرت من زیاد کن، چیکار کن؟ باید ببینی اسبابش میتونی فراهم بکنی یا نه. این که میبینی دعاها مستجاب نمیشه، برای اینکه راه دعا کردن بلد نیستیم ما. دعا چرا مستجاب نمیشه؟ بله دعاها مستجاب میشه، منتها شرط داره. شرطش این است که ما عمل به اسباب بکنیم، درست؟ اگر عمل نکنید به اسباب، دعا اصلا معنا نداره. اصلا دنیا یعنی عالم اسباب و مسببات. خدای من بچه میخوام، برو زن بگیر. خدای من پول میخوام، پول تو سبد نمیریزن برای تو مسجد بفرستن، باید فعالیت کنی، کار کنی، شکی نیست. خدای من سلامت بده، بله برو طبیب دوا بخور سلامت. خدا علم میخوام برو درس بخون علم بگیری. خدا راه گذاشته هر چی میگم اول لا ان یجری الامور الا باسبابا، این یادت باشه تابلو باشه برات، هیچ کاری را خدا انجام نمیده مگر با سببش. راهایی که تعیین کرده تو با سبب برو خدا به نتیجه میرسه.
طهارت مراتبی داره. طهارت یعنی پاکیزگی. مرتبه اول طهارت پاکیزگی بدن و لباسه که این مرتبه محسوسه که اکثر مردم توجه به اون دارند، چون آلودگی های حسی محسوسه دلشون نمیخواد که ظاهرشون آلوده باشه. لباس تمیز میپوشند و کلاه تمیز میذارند و جوراب تمیز میپوشند و تا آخر. این طهارت اوله. اسلام هم نسبت به این طهارت تأکید زیاد کرد. خوشبو باشید، معطر باشید، برشاید که لباساتون لباسای تمیزی باشه خیلی تأکید کرده. ظاهرتون ظاهر گیرنده‌ای باشه، نه اینکه متنفر بشن مردم از شما. بعضی ها دیدید چی جور لباس میپوشن، موجب تنفر میشن. این شما یک کتابی است در فقه به نام کتاب طهاره، اولین کتاب فقهی است. دوره فقه 52 کتابه، طهارت و صلات و صوم و حج و زکات و امر معروف و نهی از منکر و بیع و رهن و تا آخر. دو بخشه، یه بخش عبادات و یک بخش معاملات. اول کتاب فقهی در اسلام و در این کتاب‌های علما کتاب طهارت است، یعنی کتاب پاکیزگی. و اتفاقا این کتاب در این دوره‌های فقهی اینقدر بحث و گفتگو در اطراف شده، زخیم‌ترین کتاب‌ها شده. مرحوم حاج عارضه همدانی که از فقهای متأخر بود و از شاگردای مرحوم میرزای شیرازی بزرگ بود، یک کتاب طهاره نوشته، عرض شود که شاید قریب 700-800 صفحه، ورقهای بزرگ، چاپهای عرض شود که سربی. کتاب طهاره اولش مربوط به این که چی نجسه چی پاکه. این طهارت اوله، چی پاکه چی نجسه. چی نجسه، حالا ممکنه شما بگید بله این آلودگی ها موجب میکروب است و چه است و چه است، ولی 1400 سال قبل پیغمبر دستورش داده. روی این مسئله خیلی اسلام تأکید کرد، مسئله طهارت ظاهر. طهارت ظاهر در درجه اول جلد انسان میکنه. من که از باطن شما اطلاع ندارم که، ظاهرتون میبینم. اگر یقت کثیف باشه بوی بدی، خدای نکرده هر شاید بوی موی سر پریشان و موی ریشه نمیدونم مبعثر به قول ما در بوداغون باشه، خب موجب تنفر میشه. انسان خودش از خودش بدش میاد. این طهارت اوله. طهارت بالاتر و مهمتر طهارت باطنه. طهارت باطن خیلی مشکله، یعنی تمرین میخواد و ریاضت میخواد. طهارت ظاهر چون مردم میبینند و هر شاید اگه کسر کثیف باشه انسان احترام نمی کنند و ناراحت میشن، من ناچار هستم لباس خوب بپوشم، تمیز بپوشم. اما باطن یه چیز دیگه است. باطنی که کسی نمیبینه که. باطن رو اولا خدا میدونه و بعد در عمل ظاهر میشه. دیدید در مجالسی که نشستید دور هم دیگه، بعضی خوددار نیستند، خیلی دلشون میخواد پای کسی رو بکشن تو میدون و بمباردمانش کنن. مرد بدی چنینه چنینه و مجلسی که توش غیبت نباشه و بدگویی نباشه خیلی لذت بخش برای خیلی ها نیست. بعد که غیبت ها رو کردن و خواستن برن، به عجب مجلسی بود و معنوس شدیم خدمتتون و عرشت بزرگ که انشالله مکرر بشه و نه انشالله مکرر نشه چین مجالسی. آه این غیبت خیلی بدا. این قرآن ببین چی میگه، میگه ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. چه تشبیه عجیبی کرده. غیبت کردن گوشت مردار خوردن برادره. قرآن میگه ایحب احدکم، آیا میل داری که از شما، ان یأکل لحم اخیه، گوشت بدن برادرش ره، مردارشه بخوره؟ چنجش آور دیگه. باطن غیبت اینقدر فاسد و بده، باطنش اینطوری ها، باطنش خوردن گوشت مرداره. تشبیه معقول به محسوسه. برای اینکه بفهمیم چقدر بده اینجوری تشبیه کرده خدا. در جای دیگه در درباره دروغ اینطور حرف نزده، در خیلی درباره خیلی از گناهان اینطور حرف نزده. البته درباره ربا یه چیزی گفته، تشبیه کرده ربا رو به آتش، یعنی استعاری عرشبت بودتون که اصطلاح سرکاکیه. یکلون فی بطون نارا، این آتش میخورد. این رو با خاراک آتش نمیخورن که چرا بگه این آتشی؟
یعنی باطن عمل آتش.
آتش کجا؟ جهنم. یه آتش که میگه نما یکلون فی بطون نارا، اینجا که ناری نیست، اونجا این نار اونجا آماده شده. و چقدر این ربا در بازار ما و در اجتماع ما، ربا با کلاه شرعی. خلاصه روزی قیامت با جواب این حقوازی ها رو دارد. این کلاه شرعی، کلاه شرعی معناش اینه که زیرش خراب، روش درسته، باطن نداره. یک کلاه ظاهری درست کردیم براش و از دموجه ظاهر ظاهر شرع است، ولی باطن غضب خداست. حالا بیام سر طهارت، می‌خوام صحبت طهارت می‌گردم. این طهارت ظاهری است که همه ما می‌دونیم، و اون طهارت باطن که اعظم طهاراته، اعظم طهارات طهارت باطن، خیلی مشکل تهیه‌اش. این افکار قلبیمون و عقاید قلبیمون و نیت‌های قلبیمون بخوایم به اینا رسیدگی بکنیم یک به یک، البته دشوار، مبارزه می‌خواد، جهاد می‌خواد، جهاد با نفس. نفس از درهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. نفس، ان النفس لامارتون بسوء. ان شاء الله جز اون عرض شود که مستثناها میشیم، الا ما رحم ربی، جز مرحومین ان شاء الله خواهیم بود. عبده این طهارت باطن، و من عقیدم اینا، این نماز ما و روزه ما، روزه که یقینا تقدیر درش نیست، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا چیه؟ تقوا چیه؟ تقوا کلمه از وقایقیه، وقایه یعنی خودداری، خیشتن داری. ما گفتیم روزه بگیرید، تمرین خیشتن داری بکنید. خیلی حرف خوبی است، در تمام ادیانم بوده، تمرین خیشتن داری در یک ماه از چیز حلال نخوری، نیاشامی، تمام اینا حلالی که میگه از این حلال ها بایستی خودداری بکنید. لعلکم تتقون، وقایقی یعنی خودداری کرد، خودداری میکند، خودکاری بکن. کلمه وقایه است، تقوا. خب لعلکم تتقون یعنی برای اینکه خیشتندار بشید. خیلی روشن، یعنی یه ما تمرین میکنیم برای 11 ما آدم میشی، خیشتندار میشی، دستت به حرام دراز نمیکنی، زبونت به حرام باز نمیکنی، و همچنین و همچنین و همچنین و همچنین تا آخر. تمام این اعضا و جواره هم عبادت دارن، هم چی؟ گناه دارن دیگه. این دست عبادت داره، گناه هم داره. این پا عبادت داره، گناه هم داره. این زبان عبادت داره، ذکر میرید، نماز میخونید، گناه هم داره. غیبت هست، تهمت هست، نمامی هست، فحش و ناسزا هست، چرت و پرت گفتن هست، عرشت که بدعت در دین گذاشتن هست، بگه خدا اینو گفته، پیغمبر اینو گفته، و امثال اینا. شاید 70 مورد یا کمتر بیشتر، من درست یادم نیست، در این کتب اخلاق برای معصیت زبان ذکر کرد. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بندگی و اطاعت مرحمت کنه.
ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. بنده را نام خویشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. بنده را نام خویشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم. گل برانند، گل برانند، گل ببخشایند، گل برانند، گل برانند، گل ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم، دوستان در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم. دوستان در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم. گر برانند گر ببخشایر ببخشایر گر برانند گر ببخشایر ببخشایر به جای دگر نمیدانی. دوستان در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم. دوستان در هوای صحبت یار زر فشانند و ما سر افشانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم.